بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک فرمانده آمریکایی میگوید تصمیم نهایی خروج سربازان آمریکایی از عراق با دولت بغداد خواهد بود. ناخدای آمریکایی که در اسارت دزدان دریایی بود آزاد شد. مخالفان دولت تایلند خواستار بازگشت نخست وزیر پیشین این کشور شدند. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد دوشنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 24 فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 13 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای دوشنبه در تهران کمی بهتر خواهد شد و علاوه بر ابرها و رگبارهای پراکنده در ساعاتی شاهد حضور درخشان خورشید خانم خواهید بود که نور مهر و امید رو بر زندگی شما میتاباند و دمای هوای سرد بهاری رو از 1 به 9 درجه میرسونه. و اما در یک ساعت آینده پیش از پرداختن به گزارش ها با خبر آغاز میکنیم و مهین گرجی تازه ترین رویدادهای ایران و جهان را به آگاهی میرساند. خانم گرجی
شب بخیر. فرمانده ارشد نیروهای نظامی آمریکا در عراق میگوید تصمیم بیرون کشیدن سربازان آمریکایی از شهرهای اصلی عراق با بغداد خواهد بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جنرال ریموند اودیرنو گفت نوری المالکی نخست وزیر عراق در مشورت با ارتش آمریکا در این باره تصمیم گیری می کند. آخرین زمان خروج سربازان آمریکایی از عراق 30 ژوئن اعلام شده، اما این فرمانده ارتش آمریکا اشاره‌ای به زمان دقیق خروج نیروهای آمریکایی از این کشور نکرد. موضوع خروج سربازان آمریکایی از شهرهای بزرگ عراق تا 30 ژوئن بخشی از موافقتنامه امنیتی بین بغداد و واشنگتن است. گزارش ها حاکی ناخدای کشتی آمریکایی که از 5 روز پیش در اسارت دزدان دریایی سومالیایی بود آزاد شد. به گفته یکی از مقام های امنیتی آمریکا، 3 نفر از دزدان دریایی که کاپیتان ریچارد فیلیپس را در اختیار داشتند کشته شدند و نفر 4 نیز توقیف شده است. همزمان شبکه خبری CNN گزارش داد که کاپیتان آزاد شده در سلامت کامل در یک ناو آمریکایی به سر می‌برد. و در تایلند با وجود اعلام وضعیت فوق‌العاده در بانکوک، هزاران نفر از مخالفان دولت تایلند روز یکشنبه بار دیگر به خیابان‌های شهر ریختند. تظاهرکنندگان علاوه بر اشغال نقاط اصلی شهر، اتوبوس‌های عمومی را نیز در اختیار گرفتند. گزارش‌ها حاکی از آنها 2 خودروی ارتش را نیز از آن خود کردند. بر اساس گزارش‌ها روز یکشنبه وجا جیوان نخست وزیر تایلند در یک نطق تلویزیونی خطاب به تظاهرکنندگان گفت:
"تن پو شومنوم مای می سیت ในการที่จะทําอะไรที่ผิดกฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไปละเมิด
شما حق اعمال خشونت ندارید. از شما می‌خواهم دست از این اعتراضات بردارید. این کارهای شما برخلاف قانون است و ما را مجبور می‌کند تا با شما برابر قانون رفتار کنیم." و در افغانستان یک عضو زن شورای ولایتی قندهار در جنوب این کشور توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. به گفته احمد والد کرزی، رئیس این شورا ستاره اچکزی به وسیله 2 مرد مسلح موتورسوار عصر روز یکشنبه هنگامی که از محل کار خود به منزل برمیگشت مورد حمله قرار گرفت و به ضرب گلوله کشته شد. مسئولان محلی شبه نظامیان طالبان را عامل این حمله می‌دانند، اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته است. هفته گذشته نیز شبه نظامیان طالبان با حمله به ساختمان شورای ولایتی قندهار 10 نفر را کشتند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد، اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. مجلس شورای اسلامی در گزارشی از عملکرد بودجه سال 86 ایران اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد در اجرای این بودجه 54% تخلف داشته. راستی چرا نمایندگان مجلس در این باره از دولت توضیح نمی‌خواهند؟ وزیر خارجه مسکو میگوید بر سر برنامه هسته‌ای ایران با واشنگتن معامله نخواهد کرد. تا چند دقیقه دیگر. به گزارش نیویورک تایمز، دو سال پس از ناپدید شدن یک مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا در ایران، دیپلمات‌های این کشور بر تلاش خود برای روشن شدن این ماجرا افزودند. در بحرین پادشاه این کشور 178 نفر را که به اتهام‌های امنیتی در زندان بودند مورد عفو قرار داده است. علت را در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی خواهید شنید. گزارش هنری هم داریم از دبی. و در بخش دوم هم برنامه هفتگی صدای دیگر را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. مجلس شورای اسلامی در گزارشی از عملکرد بودجه سال 86 ایران اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد در اجرای این بودجه 54% تخلف داشته است. این گزارش که روز یکشنبه توسط سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی خوانده شد، با استناد به منابع بودجه عمومی، درآمدهای اختصاصی و منابع شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تهیه شده است. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم رضا آژیری.
بر اساس گزارش تفریق بودجه سال 1386 ایران، تبصره‌های قانون بودجه سال 86 کل کشور دارای 312 بند و جزء بوده که در 170 مورد آن، یعنی بیش از 54% از بندها یا اجزای تبصره‌ها، تخلف گزارش شده است. در این گزارش به تخلفات در بخش نفت و گاز اشاره شده است و میگوید شرکت ملی نفت ایران مجاز بوده تا سقف 300 میلیارد ریال بابت کاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهری و روستایی به وزارتخانه های کشور و راه و ترابری پرداخت کند که هیچ گونه مبلغی توسط شرکت مزبور پرداخت نشده است. در این زمینه همچنین به مجوزهای صادره برای اجرای طرح‌های توسعه میادین گازی پارس شمالی، گلشن و فردوس از طریق سرمایه‌گذاری خارجی به صورت بیع متقابل اشاره شده است که بنابر اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران به دلیل نبود سرمایه‌گذار خارجی تحقق نیافته و این حکم اجرا نشده است. انتشار گزارش تفریق بودجه سال 86 چند ماه پس از قرائت گزارش مشابهی در زمینه عملکرد دولت نهم در اجرای بودجه سال 85 صورت می‌گیرد. بر اساس آن گزارش، دولت محمود احمدی نژاد متهم شده بود بیش از 1 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را به حساب خزانه واریز نکرده است. دولت نهم در واکنشی به آن گزارش، اقدام دیوان محاسبات مجلس را سیاسی دانست. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با برشمردن جزء به جزء تخلفات گسترده در عملکرد بخش نفت و گاز ایران اظهار داشت. بر اساس این گزارش، تصفیه حساب نهایی توسط شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل کشور انجام نشده، در نتیجه اهداف قانونگذار محقق نشده که تخلف محسوب می‌شود. وی افزود دولت مجاز بوده در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف 33820 میلیارد ریال نسبت به واردات بنزین و نفت و گاز اقدام نماید که در سال 1386 شرکت ملی نفت معادل 163% میزان پیش‌بینی شده به مبلغ 21429 میلیارد ریال بیشتر از سقف مجاز بنزین وارد نموده است، تخلف محسوب می شود. قرائت گزارش کامل تفریق بودجه سال 86 به دلیل پایان وقت مجلس و تمدید نکردن آن از سوی نمایندگان به مدت 15 دقیقه به روز سه‌شنبه موکول شده است. گزارش دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی 40 روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران منتشر می شود و از این رو هواداران دولت محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارش یاد شده مخالفت کردند. مهدی کوچکزاده نماینده تهران در این زمینه گفت این گزارش حسابرسان دیوان محاسبات است و زمانی قابلیت قرائت دارد که از طرف دیوان محاسبات به مجلس ارائه شده باشد و نتیجه بررسی ها و دادسراها هم مشخص شده باشد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش گفت دیوان محاسبات نظر رسمی داده و بررسی های لازم را نیز انجام داده است. اگر قرار باشد منتظر نظر دادسراها باشیم، ممکن است 10 سال طول بکشد و دیگر به بودجه امسال نرسد.
گزارش رضا آژیری را می شنیدیم در باره 54% تخلف دولت محمود احمدی نژاد در بودجه سال 86. در گزارش دیگر به مسکو می رویم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت مسکو بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران با واشنگتن معامله نخواهد کرد. این در حالی است که سرگئی لاوروف گفت روابط مسکو و واشنگتن در شرایط کنونی و دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در مسیری درست قرار گرفته است. مهرزاد پدرام همکارم گزارشی دارد در همین زمینه.
سرگئی لاوروف در اظهار نظری گفت از اینکه مناسبات مسکو و دولت جدید واشنگتن رو به توسعه است خرسند است. او گفت برای مدت مدیدی اعتماد بین روسیه و آمریکا دستخوش چالش هایی شد و زمان میبرد که بازسازی شود، اما دو کشور همکنون در مسیری درست قرار گرفتند. به گزارش اسوسییتد پرس، روابط روسیه و آمریکا در زمان جورج بوش رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده به پایین‌ترین سطح خود پس از دوران جنگ سرد رسیده بود. این تیرگی روابط بیشتر بر سر اختلافاتی از جمله نارضایتی‌های روسیه بر سر نصب سپر دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا بوده است. مقام‌های روس امیدوارند که اوباما طرح دولت پیشین کاخ سفید مبنی بر استقرار سپر دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک را کنار بگذارد. رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده تا کنون در این مورد که چگونه طرح سامانه موشکی در شرق اروپا را پیش خواهد برد اشاره‌ای نکرد، اما آنگونه که جو بایدن معاونش گفته است این سامانه باید از نظر هزینه کارآمد و قابل اثبات باشد. باراک اوباما ماه گذشته گفت که در صحبتی که با مقام‌های کرملین داشته به آنها گفته است که چشم پوشی ایران از به گفته او دستیابی به سلاح هسته‌ای نیاز آمریکا را در عملی کردن طرح سپر موشکی در شرق اروپا کاهش خواهد داد. در واکنش به این سخنان دیمیتری مدودیف نیز گفته بود که مسکو با واشنگتن در زمینه برخورد با بن‌بست هسته‌ای تهران همکاری خواهد کرد، اما رئیس جمهوری روسیه هر گونه معامله ای را بر سر طرح سپر موشکی و مسئله ایران رد کرد. مقام های آمریکایی میگویند که هدف از ایجاد یک سپر دفاع ضد موشکی در شرق اروپا تهدیداتی ناشی از برنامه موشکی و اتمی ایران است، اما روسیه این سیستم را تهدیدی برای خود میداند و با استقرار آن در شرق اروپا مخالف است. در همین حال مدودیف و اوباما در بیانیه مشترکی پس از دیدار لندن اعلام کردند که ایران باید اعتماد بین المللی را در مورد صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای‌اش جلب کند. سخنانی که به نوشته اسوسییتد پرس نشان از آن دارد که کرملین نیز تا اندازه‌ای در کنار ایالات متحده نگران آن است که تهران در صدد ساخت سلاح اتمی باشد، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. ایران می‌گوید هدف از ادامه برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً تولید انرژی است. به نوشته اسوسییتد پرس در حالی که مسکو می‌گوید که نباید به تهران اجازه داد تا سلاح اتمی بسازد، همچنین به گزارش این خبرگزاری محتاط بوده که ایران را که از عمده‌ترین شرکای تجاری روسیه است از دست ندهد. روسیه در حال ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای ایران در بوشهر است. روسیه همچنین تأمین کننده تسلیحاتی نظامی برای ایران است و به کمک تهران در امور دریای خزر و سایر مسائل منطقه‌ای نیاز دارد.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی که در شماره ویژه روز یکشنبه خود منتشر کرده نوشته که 2 سال پس از ناپدید شدن یک مأمور پیشین FBI یعنی پلیس فدرال آمریکا در ایران، دیپلمات‌ها و کارآگان آمریکایی بر تلاش برای روشن شدن پرونده وی افزودند. به نوشته نیویورک تایمز این تلاش‌ها با تحول در روابط حساس تهران و واشنگتن همزمان شده. چکیده ای از برگردان گزارش نیویورک تایمز را از همکارم نادر صدیقی می شنویم.
حدود 2 هفته پیش ریچارد هالبروک نماینده ویژه آمریکا در جریان کنفرانس لاهه پیرامون افغانستان نامه‌ای به نماینده جمهوری اسلامی ارائه داد که در آن اطلاعاتی درباره رابرت لوینسون مأمور ناپدید شده پیشین FBI پلیس فدرال آمریکا و 2 شهروند زندانی آمریکایی در ایران درخواست شده بود. طی 1 سال گذشته اعضای تیم کوچکی از ماموران FBI هم به همراه شماری از مشاوران و بازرگانانی که با ایران در تماسند به دنبال کسب اطلاعاتی درباره رابرت لوینسون بودند. نیویورک تایمز نوشته است که این تلاش ها با رویکرد حساس در روابط تهران واشنگتن همزمان شده و دولت اوباما همچنان می کوشد که با جمهوری اسلامی گفتگوهای گسترده‌ای را فراهم آورد. حتی به رغم اعلام این خبر که حکومت ایران رکسانا صابری روزنامه‌نگار آزاد ایرانی آمریکایی را به زندان افکنده و بران است تا وی را به اتهام جاسوسی محاکمه کند. رابرت لوینسون در بهار 2 سال پیش از دبی به جزیره کیش رفت، جزیره‌ای که به نوشته نیویورک تایمز یکی از مراکز قاچاق به شمار می‌رود. به گفته خانواده لوینسون، وی در کیش با داوود صلاح الدین، یک سیاه پوست آمریکایی که در 1980 میلادی 29 سال پیش پس از کشتن یکی از وفاداران شاه ایران در مریلند به ایران متواری شد، دیدار کرد. آخرین باری که آقای لوینسون در انزار دیده شد، به هنگام خروج از هتل محل اقامتش در کیش و سوار شدن بر یک تاکسی به قصد عزیمت به فرودگاه بوده است. از آن روز تا کنون حتی یک پرسش اصلی مبنی بر اینکه رابرت لوینسون زنده است یا مرده بی پاسخ مانده است. به نوشته نیویورک تایمز، یک بازرگان که با FBI در این زمینه همکاری می کند گفت او بر این باور است که آقای لوینسون زنده است. جوزف پرسیچینی جونیور، یک مقام ارشد FBI، نیز به نیویورک تایمز گفته است اگر گزارش‌های تایید نشده از زنده بودن حکایت می‌کنند، ولی مدارک زنده بودن او باید رسما تایید شوند. او میگوید که برخی از این گزارش‌ها حتی شامل جزئیاتی بودند که به نظر معتبر می‌آمد. یک بازرگان نیز که نامش فاش نشده گفته است که آقای لوینسون برای مدتی در یک زندان سپاه پاسداران در نزدیک تهران تحت بازداشت بوده، ولی مقام‌های دولت جمهوری اسلامی و از آن جمله سخنگوی وزارت خارجه روز شنبه هیچ گونه توضیحی در این زمینه ارائه ندادند. برخی از افرادی که با این گونه موارد آشنایی دارند میگویند ممکن است که شهروند آمریکایی مذکور در زندان جان باخته است، ولی بعضی دیگر به این نکته اشاره میکنند که اسیر کنندگان رابرت لوینسون وی را به عنوان مهره ارزشمند نگاه داشتند تا در مبادله احتمالی زندانیان ایرانی مورد استفاده قرار گیرد. رابرت لوینسون که در فردای ناپدید شدنش 59 ساله شده بود، بیش از 20 سال عضو پلیس فدرال آمریکا بود. وی کارشناس مسائل مربوط به سازمان‌های تبهکاری روسیه است و زمینه فعالیت او کشف کالاهای جعلی و بدلی بوده است.
پس از گزارش نادر صدیقی از واشنگتن به بحرین پرواز می‌کنیم. حمد ابن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین 178 نفر از کسانی را که برای به خطر انداختن اتهام امنیت ملی و تلاش برای سرنگونی دولت بحرین در زندان به سر می بردند مورد عفو قرار داد. در همین زمینه همکارم رضا آژیری با دکتر علیرضا نوریزاده، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، گفتگوی انجام داده و نخست از او می پرسد علت مخالفت این گروه ها که عمدتاً شیعه اند با دولت بحرین چیست؟ علیرضا نوریزاده:
زمانی که پادشاه به حکومت امارت رو تبدیل کرد به سلطنت مشروطه، موفق شد بسیاری از نیروها رو جذب کنه و مخالفان به دو گروه عمده تقسیم شدن. یکی گروهای سلفی تندرو سنی که اینها به هر حال با اون نگاه و نظری که ارتباطی داشت با اخوان المسلمین از یک سو و گروه تندترش با بن لادن، اینها مزاحمان دولت بودن. یعنی دولت هر بار می‌خواست یک اقدام به قول خودشون انقلابی بکنه، اینها با تمام قدرتشون مانع از تحقق این اصلاحات می شدن. و گروه دوم شیعیان بودند. به طور کلی از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی، حداقل بخشی از شیعیان بحرین همیشه در معرض این اتهام بودند که اینها بیش از آن که به وطنشون بحرین دلبسته و وفادار باشند، نگاهشون به تهران و به ولی فقیه هست. و به علت اینکه دولت بحرین چندین بار شبکه‌هایی رو دستگیر کرده که افرادش اعتراف کردند یا در ایران آموزش نظامی دیدن یا در ارتباط با عوامل ایران بودند، و تا قبل از تحولات جدید بحرین حتی سازمانی وجود داشت به نام جبهه آزادی بخش بحرین اسلامی و اینها خواستار براندازی رژیم بحرین بودند. عده‌ای از شیعیان تحت تاثیر اینا بودند. هر بار تظاهراتی میشد، درگیری‌هایی میشد، اینها متهم بودند که دستورات تهران رو اجرا میکنند. اما در سالهای اخیر با اصلاحاتی که پادشاه بحرین انجام داده، این عملا خیلی از این سلفی های سنی راه به پارلمان پیدا کردن و همینطور شیعیانی که در گذشته به عنوان وابستگان جمهوری اسلامی ازشون یاد میشد، اینها پذیرفتن که با نظام حاکم در کشورشون همکاری کنند. بنابراین حال که میبینیم یه عده تندرو در دو سو دست به مخالفت میزنن، دولت بحرین بعد این باوره که این تحریک خارجی است و الا شیعیان بحرین به نسبت 10 سال یا 15 سال پیش آنچنان امتیازاتی که به دست آوردن که در هیچ یک کشورهای عربی که شیعیان در اونجا زندگی میکنن این امتیازات رو ندارن.
آقای نوری‌زاده، با توجه به نکته‌ای که بهش اشاره کردین، میتونه یکی از دلایلی که پادشاه بحرین این 178 زندانی عمدتاً شیعه رو آزاد کرده این باشه که توی مملکت خودشون در واقع یه بهایی بهشون داده باشه تا از نفوذ ایران توی بحرین کم کنه؟
دولت بحرین همیشه این نگرانی رو داره که حداقل اگر خود دولت ایران هم مستقیما در اندیشه آزار رساندن و لطمه زدن به بحرین و اخلال در امنیتش باشه، گروهایی هستن مثل سپاه قدس، مثل سازمان اطلاعات سپاه و همین اخیراً دیدیم اظهار نظرهای آقای ناطق نوری که بحرانی رو در روابط تو کشور ایجاد کرد، حتی تا آنجا که دیدار وزیر خارجه بحرین از ایران و همینطور قبل از اون باز در یه موردی که آقای حسین شریعت مداری مطلبی نوشته بودن، دیدار وزیر خارجه ایران از بحرین رو به دنبال داشت. آقای احمدی نژاد هم قبلا به بحرین سفر کرده بود. بنابراین که با توجه به این نوع نگرش، خب طبیعتا دولت بحرین میخواهد زمینه ایجاد بکنه که شیعیان چشمشون به تهران نباشه و این آزادی که از چند هفته قبل هم صحبتش بود و شمار کثیری رو در بر گرفت که بعضن اتهامات سنگین رو داشتن، دلیل بر این است که پادشاه بحرین علاقمند تا اونجایی که میتواند زمینه مفاهمه و صلح و دوستی رو در کشورش برقرار کنه و شیعیان که به هر حال یک بخش بزرگی از جامعه بحرین هستن احساس نکنن که مقبون هستن و در نتیجه راه حل‌های افراطی رو دنبالش برن.
پیش از این هم آیا زندانیانی با این شرایط بودن که مشمول عفو شده باشن؟
بله، در طول یک سال و نیم گذشته دو بار پادشاه بحرین افرادی رو آزاد کرده. حتی در یک مورد مجموعه در عزاداری های ماه محرم اینها دستگیر شدن به علت شعارهای تندی که داده بودن و همینطور حمله شون به اتوبوس ها و بعضی از مراکز دولتی. پادشاه خودش مداخله کرد و با اینکه نخست وزیر که عموی پادشاه خواستار شدت عمل با اینها بود، ولی خود پادشاه مانع شد و مداخله کرد و سرانجام اینها رو یک بخشش بهشون داد و آزادشون کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
22 دقیقه و 35 ثانیه از بامداد دوشنبه گذشته. در دبی اما مؤسسه خیریه ماجیک آف پرشیا دومین حراج خود برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای هنرمندان ایران را در دبی برگزار کرده است. این حراج بسیار مورد توجه ایرانیان مقیم دبی قرار گرفت و با موفقیت به پایان رسید. گزارشی داریم در همین زمینه از سام هدا از دبی.
مؤسسه خیریه ماجیک آف پرشیا جشن خود را شنبه شب در هتل امیریتس تاورز دبی با شکوه تمام برگزار کرد. ماجیک آف پرشیا یک مؤسسه خیریه غیر سودآور و غیر سیاسی است که در بریتانیا به ثبت رسیده و در کار شناساندن میراث فرهنگی ایران زمین به جوانان سراسر جهان است. مدیریت این مؤسسه خیریه را خانم شرلی الغانیان بر عهده دارد که در گفتگو با رادیو فردا گفت:
ماجیک آف پرشیا یا سر ایران زمین یه بنیاد خیریه است که در انگلیس تشکیل شده. ما امسال به قدری خوشحالیم چون بیشتر از 50 تا قطعه کار داریم و هر 50 تا به حرفش خواهد رسید. الان دلیل اینی که خیلی از استادا به ما دارن کار میدن این است که ما کارهای خیلی مختلفی کردیم و برنامه های مختلفی داشتیم. در موزه بریتانیا برنامه داشتیم و هنوزم داریم، یعنی الان 3 ساله که سالی 1600 تا بچه رو با امپراتوری ایران آشنایی میدیم.
50 تابلو از هنرمندان سرشناس ایرانی به ماجیک آف پرشیا اهدا شده بود تا عواید حاصل از فروش آنها صرف پشتیبانی از هنرمندان جوان ایرانی شود. در گفتگویی که با عده‌ای از هنرمندان ایرانی حاضر در این مهمانی داشتم، همگی از اهمیت هنر معاصر ایران گفتند.
خانم یاسمین اسفندیاری، یک تابلو خیلی زیبا با رنگامیزی خیلی زنده، میشه لطفا راجع به این تابلوتون برای ما توضیح بدید؟
خیلی وقت در خارج زندگی کردم و مدرسه رفتم در امریکا و فرانسه و تأثیر گرفته از غرب و شرق. برای من رنگ‌ها و شکل‌های مینیاتور ایرانی خیلی مهمه و علاقه‌مند هستم.
مراسم مهمانی با سخنرانی خانم شرلی الغانیان آغاز شد و شیخ مبارک آل نهیان وزیر علوم امارات متحده عربی سخنران بعدی بود. او در سخنرانی بلند خود بر اهمیت روابط دیرینه و پردامنه فیما بین ایران و امارات تاکید کرد. در ادامه برنامه کمدین معروف ایرانی آمریکایی ماز جبرانی لبخند را بر لبان ایرانیان و دیگر حاضران در مهمانی آورد. حراجگران کریستی با استادی تمام مراسم حراج آثار هنری هنرمندان ایرانی را برگزار کردند. با توجه به اوضاع اقتصادی جهانی، عواید حاصل از این حراج به مراتب بیش از انتظار برگزار کنندگان این مهمانی بود و در مجموع 580 هزار دلار تابلوی نقاشی به فروش رسید. در این میان خانم شینا وکستف از موزه تیت گالری بریتانیا اسامی 7 نفر از هنرمندان برگزیده ایرانی را اعلام کرد. فرهاد اهرانیان، وحید چمانی، باربد گلشیری، سهند حسامیان، عباس کوسری، محمد بخشی مؤخر و نیوشا توکلیان. قرار است که مهر ماه سال جاری با حکم داوران بین المللی 1 نفر از میان این 7 نفر برگزیده شده و کارهای هنری او در یکی از موزه های لندن به نمایش گذاشته شود. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
پس از این گزارش هنری از دبی نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
با پیروزی تیم ذوب‌آهن اصفهان در برابر برق شیراز و توقف استقلال تهران در مقابل فولاد خوزستان، تنور رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران داغ‌تر شد. در دیدارهای مهم هفته 32 جام خلیج فارس که روز یکشنبه انجام شد، استقلال تهران در ورزشگاه تختی شهر اهواز در برابر فولاد خوزستان با تساوی بدون گل متوقف شد، اما ذوب‌آهن در شیراز 2-1 برق را شکست داد تا در فاصله 2 هفته مانده به پایان این بازی‌ها جای آبی‌های پایتخت را در صدر جدول به دست بیاورد. در سایر بازی‌های روز یکشنبه مس کرمان با 1 گل داماش گیلان را برد. دیدار سایپا و ابو مسلم به تساوی بدون گل انجامید. پاس و سبا هم به همین نتیجه بدون گل رسیدند. سپاهان 2-1 استقلال اهواز را مغلوب کرد. پیام مشهد هم با همین نتیجه 2-1 از صدر راه آهن گذشت. بوی سپید انزلی در خانه با 1 گل مقاومت سپاسی شیراز را در هم شکست و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران 2-1 پیکان غزنی را برد. در جدول رده‌بندی در پایان هفته 32 ذوب‌آهن با 63 امتیاز جای استقلال را در صدر جدول گرفت. آبی‌های تهرانی با 62 امتیاز در مکان دوم ایستادند و مس کرمان با 55 امتیاز سوم است. سپاهان و پرسپولیس هم هر دو با 52 امتیاز در ردیف‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند. تیم برق شیراز هم با تحمل شکست در برابر ذوب‌آهن با 24 امتیاز در رده آخر جدول سقوطش به دست اول مسجل شد. در فوتبال اسپانیا مسعود شجاعی بازیکن ملی پوش ایرانی همچنان با گلزنی‌های خود برای تیم اوساسونا خوش می‌درخشد. یک شنبه شب و در ادامه هفته 30 لالیگا اوساسونا با پیروزی 2-1 در برابر اتلتیکو بیلبائو با 1 جهش سپله‌ای به مکان 11 جدول رده‌بندی صعود کرد. در این دیدار مسعود شجاعی 90 دقیقه در میدان بود و گل اول اوساسونا را در دقیقه 20 به ثمر رساند. جواد نکونام دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا هم تا دقیقه 64 برای تیمش در میدان بود. در یک مسابقه مهم دیگر روز یکشنبه، رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با 2 گل از صد وایادولید گذشت. در جدول رده‌بندی بارسلونا با 75 و رئال مادرید با 69 امتیاز در رتبه‌های اول و دوم ایستادند. و در 21مین دوره پیکارهای تکواندوی بین‌المللی دهه فجر، تیم سپاهان ایران با کسب 4 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز در سکوی قهرمانی ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پس از خبرهای ورزشی در اینجا از فرصت استفاده میکنم و فیلتر شکن روز رو به آگاهی شما میرسانم که هست domsefid.com و بیاد داشته باشید که گزارش‌ها و خبرهایی را که شنیدید می توانید بر روی سایت radiofarda.com ببینید و بشنوید به نشانی radiofarda.com. تا چند لحظه دیگر بخش دوم مجله نیمه شب را به آغاز می بریم. با ما بمانید.
رادیو فرداست.
3:05 از بامداد دوشنبه گذشته و در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب مهین گرجی گزیده ای از خبرها را به آگاهی می رساند.
با سلام. فرماندهان ارشد نیروهای نظامی آمریکا در عراق می گویند تصمیم بیرون کشیدن سربازان آمریکایی از شهرهای اصلی عراق با بغداد خواهد بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جنرال ریمون اودیرنو گفت نوریال مالکی نخست وزیر عراق در مشورت با ارتش آمریکا در این باره تصمیم گیری می کند. گزارش ها حاکی ناخدای کشتی آمریکایی که از 5 روز پیش در اسارت دزدان دریایی سومالیایی بود آزاد شده است. به گفته یکی از مقام های امنیتی آمریکا، 3 نفر از دزدان دریایی که کاپیتان ریچارد فیلیپس را در اختیار داشتند کشته شدند و نفر چهارم نیز دستگیر شده است. در تایلند با وجود اعلام وضعیت فوق‌العاده در بانکوک، هزاران نفر از مخالفان دولت تایلند روز یکشنبه بار دیگر به خیابان‌های شهر ریختند. تظاهرکنندگان علاوه بر اشغال نقاط اصلی شهر، اتوبوس‌های عمومی را نیز در اختیار گرفتند و 2 خودروی ارتش را نیز از آن خود کردند. در افغانستان یک عضو زن شورای ولایتی قندهار در جنوب کشور توسط افراد مسلح کشته شد. مسئولان محلی شبه نظامیان طالبان را عامل این حمله می‌دانند، اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته است. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی درخواست بین‌المللی برای متوقف کردن برنامه‌های غنی‌سازی‌اش را بپذیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز و همچنین با اشاره به سوالات مطرح شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت چرا دوستان ایرانی ما به این سوال‌ها پاسخ نمی‌دهند و آخرین خبر این که وزیر نفت ایران می‌گوید اگر بهای نفت در هر بشکه به 75 تا 80 دلار برسد بهترین حالت برای جمهوری اسلامی خواهد بود. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی، اینک برنامه شنیدنی صدای دیگر را میشنوید از رویا کریمی که برنامه است برای زنان، اما آقایان هم میتوانند با آن گوش کنند.
صدای دیگر، صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در برنامه صدای دیگر این هفته من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم. در بخش اول برنامه به اتهامات مطرح شده علیه فعالان جنبش زنان در ایران خواهیم پرداخت. فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت در کمپین 1,000,000 امضا، کمیته مادران کمپین و مادران صلح، اتهاماتی که به خدیجه مقدم عضو کمپین 1,000,000 امضا تفهیم شده است. در بخش دوم مجله به موضوع روز جامعه ایران می‌پردازیم. انتخابات ریاست جمهوری و نقش زنان را در این میان از منظرهای گوناگون مورد توجه قرار خواهیم داد و در پایان پای صحبت عکاس جوان ایرانی می‌نشینیم که آثارش را در آلمان به نمایش گذاشته است.
نمی‌زنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم.
خدیجه مقدم که روز 6 فروردین به همراه 11 تن دیگر از اعضای کمپین و مادران صلح هنگام رفتن به منزل زهرا بنی یعقوب و برخی دیگر از زندانیان سیاسی به منظور بازدید نوروزی بازداشت شده بود، با قرار وثیقه 20 میلیون تومانی و کفالت 50 میلیون تومانی آزاد شد. اتهام این عضو کمپین 1 میلیون امضا در پرونده جدید فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت در کمپین 1 میلیون امضا و کمیته مادران صلح و نیز تمرد از دستور پلیس در مقابل سفارت فلسطین عنوان شده است. خدیجه مقدم 19 فروردین ماه پس از گذراندن 14 روز بازداشت با تودیع وثیقه و کفالت به دادگاه انقلاب از زندان آزاد شد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و وکیل خانم خدیجه مقدم پشت خط تلفن ما هستند. خانم عبادی برای ما میگید که چه اتهاماتی به خانم مقدم تفهیم شده؟
ایشون دو تا اتهام داشتن. اتهام اول تمرد در مقابل پلیس و باز میگرده این اتهام به اینکه زمانی که ایشان و تعدادی از زنان دیگر برای حمایت از زنان مظلوم فلسطین به جلوی سفارت فلسطین میرن، عده‌ای لباس شخصی تحت حمایت افرادی که به هر حال نمیبایستی از اینها حمایت بشود به اینها حمله میکنند و میگن متفرق بشید. خانم‌ها میگویند که ما برای حمایت از زنان مظلوم فلسطین آمدیم و این همان سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران است، چرا ما از این کار میشوید؟ و پلیس و نیروی انتظامی به اونها با خشونت رفتار میکنه، دوربین یکی از شرکت کنندگان رو میگیره و خانم مقدم که ناظر یک چنین بیقانونی که ضمناً برخلاف منافع ملی و سیاست خارجی دولت ایران هم هست اعتراض میکنه و همین باعث میشود که علیه ایشان به علت تمرد علیه پلیس پرونده تشکیل بشود و با 20 میلیون وثیقه برای این اتهام آزاد می شوند. بنابراین سوال من این است که آیا برای حمایت از زنان فلسطین ما بایستی تجمع بکنیم یا خیر؟ و اگر که سیاست دولت این است که از فلسطین حمایت می کند، پس چرا نیروی انتظامی به خانم مقدم و دیگر کسانی که جلوی سفارت برای اعلام حمایت و همبستگی می روند حمله می کنه و از اون بدتر برای ایشان پرونده سازی می کنه؟ و متاسفم که نیروی انتظامی برخلاف منافع ملی در اینجا عمل کرده و همچنین دادگاه انقلاب که برای ایشون پرونده درست کرده.
آیا اتهامی هم به واسطه اقدام به بازدید نوروزی به ایشون تفهیم شد؟
اتهام دیگر ایشان این بود که روز ششم یا پنجم فروردین به اتفاق تعدادی از مادران صلح و اعضای کمپین 1 میلیون امضا برای دیدار از خانواده زهرا بنی یعقوب و همچنین اوسانلو قرار بوده که برن و حتی قبل از اینکه بروند اینها منتظر آدرس بودند، توی ماشین نشسته بودند حدود 12 نفر و پلیس اینها رو به علت تجمع و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در کمپین مادران صلح و مادران 1 میلیون امضا اتهامی براشون صادر میکنه و ایشون مدتی در زندان بودند و با قرار کفالت برای این اتهام آزاد میشن، که این بسیار عجیب است که تعدادی افراد برای دیدنی و دلجویی از خانوادگانی که قربانیان نقض خشونت هستند بروند و برای اینها اتهام صادر بشه. نه سنگسار ها، نه پای چوب دار ها، نه گریه های بار ها،
نه ننگ و آر ها. 22 خرداد سال 1388 زمانی است که برای برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است و هرچند ثبت نام رسمی کاندیداهای این دوره ریاست جمهوری آغاز نشده، اما مدتی است که تبع انتخابات ایران را فرا گرفته است. در بحبوحه بحث‌های انتخابات دهم و تعدد و تنوع کاندیداها و جناح‌های سیاسی، باز هم بحث زنان میانداری می‌کند. با اینکه این دوره دهمین باری است که مردم برای تعیین رئیس جمهور آینده کشور پای صندوق‌های رأی می‌روند، اما همچنان کلمه رجال در اصل 115 قانون اساسی محل بحث میان موافقان کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری و مخالفان به ریاست جمهوری رسیدن زنان است. اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید می‌کند که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. بقیده موافقان رئیس جمهور شدن زنان استفاده از واژه رجال توسط تدوین کنندگان قانون اساسی نشان می‌دهد که آنها به هر دلیلی به خود اجازه ندادند با توجه به مقتضیات جامعه و ملاحظات کشور به صراحت از واژه مردان استفاده کنند. اما مخالفان رئیس جمهور شدن زنان اساساً کلمه رجال را به معنای مردان می دانند. اعظم طالقانی از معدود زنان ایرانی با سابقه فعالیت‌های سیاسی است که تاکنون چندین بار قدم در عرصه رقابت ریاست جمهوری گذاشته است. هرچند هر بار شورای نگهبان دست رد بر سینه او زده و با رد صلاحیتش اجازه حضور در رقابت‌های انتخاباتی را به او نداده است. با این همه او معتقد است تا تکلیف کلمه رجال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص نشود، راه برای فعالیت‌های جدی زنان در عرصه‌های مختلف کشور هموار نخواهد ششد. دکتر آزادی یکیان، پژوهشگر مرکز تحقیقات ملی فرانسه و دانشگاه پاریس، معتقد است که زنان پیش از کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری باید سلسله مراتبی سیاسی را طی کنند. آزاده کیان:
من فکر میکنم که زنان میبایستی که در سیته‌های دیگری که این امکان براشون بازتر هست، یعنی انتخابات شوراها در سطح محلی و بعد انتخابات مجلس شورای اسلامی وارد بشن. با البته اینجا من منظورم خانم‌هایی هست که به هر حال عضو احزاب رسمی کشور هستن و میتونن در انتخابات شرکت بکنن و این در درجه اول به نظر من این مهمتر هست تا اینکه به طور سمبولیک هر 4 سال یک بار بعضی از خانم ها خودشون رو کاندید انتخابات ریاست جمهوری بکنن. در واقع این بیشتر یک چالش هست که این خانم ها در ارتباط با شورای نگهبان و دیگر محافظه‌کاران مطرح میکنن تا دسترسی واقعیشون به پست ریاست جمهوری.
از دیگر سو اما فعالان جنبش زنان در ایران معتقدند که طی کردن سلسله مراتب سیاسی برای حضور در جایگاه ریاست جمهوری لازمه یک جامعه دموکراتیک است. در جامعه‌ای که زنان حتی اجازه مبارزه در جایگاه کاندیدای ریاست جمهوری را ندارند، دیگر انگیزه‌ای برای طی کردن سلسله مراتب سیاسی باقی نمی‌ماند. با این حال پروین اردلان، عضو کمپین 1 میلیون امضا، همین حضور هموار رد صلاحیت شده را نیز به اندازه کافی گویا و پویا می داند. پروین اردلان:
بکنم زنانی هستن که همچنان کاندیدا میشن و فکر میکنم همچنان خانم اعظم طالقانی دائما در واقع دارن این کارو میکنن. این حرکت حداقل یک تداومی داره دیگه. این تداومش به نظر من موثره. یعنی شما میخواییم بگین که خانم ها از پا نشستن و دارن حرکت میکنن و میخوان که موقعیت های سیاسی رو مثل مردان داشته باشن. حالا یکی از اینها موقعیت ریاست جمهوریه که از این منظر خب با تفسیری که از رجال میشه، با نقشی که شورای نگهبان داره، با ردی که بر فعالیت زنان در این حوزه ها میشه، باز هم ما مداومت خیلی از زنان میبینیم که در این حرفه حرکت میکنم. به نظر من این در یک روندی هستش به عنوان روند دموکراتیزه کردن که میتونه تأثیر گذار باشه، ولی قطعا نتیجه بخش به سرعت نیست.
با اینکه در ظاهر رد صلاحیت کاندیداهای زن برای انتخابات ریاست جمهوری بن‌بستی غیر قابل عبور به نظر می رسد، اما کارشناسان سیاسی معتقدند همین اعلام موجودیت نیز تأثیر خود را در جامعه خواهد گذاشت. شاهد این ماجرا را نیز افزایش تعداد کاندیداهای زن انتخابات ریاست جمهوری از 9 زن در اولین انتخابات تا 90 زن در نهمین انتخابات می دانند. 90 زنی که همچنان توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. دکتر آزاده کیان:
دلیل وجود نهادهای بسیار محافظه‌کاری هست که در مورد کاندیداتوری خانم‌ها تصمیم می‌گیرن، من جمله و به خصوص شورای نگهبان، و خب این دید محافظه‌کارانه نسبت به قدرت و صلاحیت زنان وجود داره و این باعث میشه که عملاً نگذارن که زنان به این حیطه‌های مهم سیاسی مثل انتخابات ریاست جمهوری وارد بشن.
نقش زنان در انتخابات ریاست جمهوری تنها به کاندیدا شدن و رد صلاحیت شدن محدود نمی شود. همواره با نزدیک شدن ایام انتخابات، نه تنها کاندیداها در سخنرانی‌های تبلیغاتی و برنامه‌های آینده خود توجه بیشتری به مسائل زنان نشان می‌دهند، بلکه دولت مردان نیز برای افزایش اشتیاق مردم به حضور در انتخابات، آزادی‌های اجتماعی بیشتری را برای آنها، به خصوص زنان، در نظر می‌گیرند. آزاده کیان در مورد نوع نگاه مسئولان جمهوری اسلامی به حضور زنان در انتخابات به رادیو فردا میگوید:
اصولاً سران جمهوری اسلامی و احزاب مختلف میدونن که نیمی از رای دهندگان اون مملکت رو زنان تشکیل میدن و هر جایی که بتونن زنان رو در واقع بسیج بکنن برای انتخابات، در واقع این بسیار هم به پرشورتر شدن اون انتخابات کمک میکنه و هم ببینید وقتی که یک زنی به عنوان زن یا به عنوان مادر پای صندوق رای میره، احتمال زیاد داره که همسرش و یا بچه‌هاش هم به همراه او به پای صندوق رای برن. در نتیجه وقتی یک زن رو بسیج میکنن، افراد متعدد خانواده او رو هم بسیج میکنن. از این نظر بسیج زنان برای احزاب مختلف در ایران و دولت مردان ایران بسیار بسیار مهم هستش، اما استفاده ابزاری از زنان شده و الان هم داره میشه. و یک مسئله دیگر این هستش که معمولا در انتخابات چه ریاست جمهوری و چه انتخابات مجلس در ایران، از اینجایی که بسیار انتخابات سیاسی میشه و همین انتخابات ریاست جمهوری هم شامل میشه که بسیار بسیار سیاسی هست، این باعث میشه که اصولا مسائل مربوط به زنان و حقوق زنان و خواستهای زنان همیشه به مرحله های دوم و سوم بره و در واقع کنار گذاشته بشه در دوران مبارزات انتخاباتی. و شاید تنها میشه گفت استثناء که شاید وجود داشت کاندیداتوری معین بود در سال 2005 که خب ایشون این مقداری حول حقوق زنان و حقوق بشر و اقلیت‌ها خیلی در واقع مبارزات انتخاباتشون به پیش بود، ولی بقیه اوقات اصولا زنان در حتی دوران مبارزات انتخاباتی هم مسائلشون به فراموشی سپرده میشه. این بخشش مربوط به این واقعیت هستش که خب این کاندیداها اکثر قریب به اتفاقشون در ریاست جمهوری که همه مرد هستن و در کاندیداتوری در واقع مجلس هم خب اکثر قریب به اتفاقشون مرد هستن و بیشتر مسائل سیاسی کلی و جناحی رو مطرح میکنن. بعضن هم به نظر من به مسئولیت خانم های عضو این احزاب برمیگرد، این احزاب چه احزاب رفرمیست مثل مشارکت یا احزاب محافظه‌کار مثل مؤتلفه اسلامی که در اینها میدونید که زنان وجود دارن و فعالیت هم میکنن و شاید یه بخشیش هم به کمکاری همین خانم ها برمیگرده که در واقع احزاب خودشون رو وادار نمیکنن که در دوران انتخابات نسبت مسائل زنان و حقوق زنان در واقع تاکید داشته باشند و بعد از انتخابات هم پیگیری بکنن که اون قولهای انتخاباتی که حالا بعضی ها میدن به این قولها عمل بشه.
پروین اردلان قرار گرفتن در چنین موقعیتی را اجتناب ناپذیر میداند.
من به عنوان یک زنی که فعال مدنیه در حوزه های سیاسی که بازی بزرگان توش قرار گرفته نمیخواد وارد بشه، وقتی به این قضیه نگاه میکنم میبینم که یا در یه همچین شرایطی باید بدونم که دوباره بحث زنان مطرح میشه چون رأی زنان مطرحه و باید بدونم که چقدر این قضیه جدیه و چقدر این خواسته های زنان پاسخ داده میشه، یا باید یک مکانیزمی رو یا یک حرکتی و اقدامی رو بکنم که این خواسته ها رو به یک سرانجامی برسونه.
از منظر فعالان حقوق زنان در ایران، در سالهای اخیر جامعه زنان ایرانی تلاش کرده است تا صدای برابری خواهی و تلاش برای دست یافتن به حقوقی در خور خود را به گوش همه اقشار جامعه برساند و اینک پس از پرداخت هزینه سنگین این برابری طلبی دیگر زمان کنار نشستن و نظاره کردن است. پروین اردلان:
ببین الان مثلا توی جنبش زنان ما مطالبات زیادی رو مطرح کردیم. نظر من الان دیگه مطالبه خواهی رو تو حوزه زنان به هر حال جنبش زنان خوب تونسته پیش ببره و بسیاری از مطالبات چه تو حوزه اقتصادی چه تو حوزه مدنی و چه تو حوزه سیاسی مطرح کرده. بنابراین الان دوره به آزمون گذاشتن کسانی هستش که میخوان و بیان، حالا فارغ از این که شورای نگهبانی وجود داره، نظارت استصوابی وجود داره، فارغ از این ماجراها و فقط با توجه به وظایفی که دولت جدیدی که به روی کار میاد طبق قانون اساسی برخوردار هست، بر اون اساس باید ببینن که چه کارهایی رو میتونن بکنن. بنابراین من فکر میکنم الان دوره انتخابات ریاست جمهوری دوره طرح مطالبات ما نیست، دوره مشاهده کاندیداهایی هستش که دارن برنامه میدن و باید دید که تو این برنامه ها چه چیزهایی داره عنوان میشه. ما سالهاست که داریم از بحث حقوق برابر میگیم. سال هاست که داریم از مطالبات حقوقی زنان میگیم، سال هاست که داریم از پیوستن ایران به کنوانسیون های گوناگونی میگیم و به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض داریم میگیم، سال هاست که بحث اشتغال زنان مطرحه. اینا همه خواسته های مشخص و عینی هستش که مطرح شده. از اما الان آزمون ملت نیست، آزمون کاندیداهایی هستش که تازه از فیلترهای گوناگون هم رد میشن.
طبق آخرین اخبار منتشر شده، خانم اعظم طالقانی اعلام کرده است که در دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز کاندیدا خواهد شد. آزاده کیان ادامه این حضور اجتماعی و سیاسی زنان را امیدوار کننده می داند.
در سالهای اخیر ما با افزایش مثلا سطح سواد زنان، با این واقعیت که اکثر دانشجوها الان در دانشگاه زن هستن، من فکر می‌کنم که در دهه آینده در ایران اون در واقع مناسبات قدرت دستخوش تغییر بشه که اون نسل جوان حاضر نباشه که در واقع اون قدرت، اصل قدرت، چه قدرت اقتصادی چه سیاسی و فرهنگی، در واقع در دست و سلطه مردان قرار بگیریدن. چون این مسئله هستش که به هر حال ریشه های تاریخی هم داره و نمیشه گفت که فقط به این رژیم جمهوری اسلامی یا دوران مثلا این حکومت اخیر برمیگرده، ولی توانمند سازی زنان به نظر من سیته های مختلفی رو مناسبی در بر بگیره و تلاشی که فعالی جنبش زنان در سالهای اخیر علارغم تمام ترکوبی که باش مواجه بودن انجام دادن، جهت همون توانمند سازی زنان مملکت هست، برای اینکه بیش از پیش خود این زنان با جمع شدن و با تحرک خودشون بتونن فشار رو بر حکومتگران بگذارن و بیش از پیش اون هیته‌هایی رو که حضورشون درش تا کنون زیاد چشمگیر نبوده، این هیته‌ها رو فتح بکنن. و این هیته‌ها جز به نظر من با تلاش خود زنان قابل فتح شدن نیستن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
قوانین
تبعیض، پلیس،
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
تا 10 روز پیش حاضران در دهمین جشنواره چشم‌انداز زنان در شهر کارلسروهه آلمان می توانستند به دیدن عکس های برگزیده عکاس جوان ایرانی آسو خان محمدی بروند. جشنواره چشم‌انداز زنان در این دوره خود کوشید به بازتاب تلاش و کوشش زنان ایرانی در گستره‌های گوناگون اجتماعی بپردازد. زنانی که اگرچه از حق و حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند، اما در تلاشند از راه‌های دموکراتیک و مسالمت‌آمیز به حقوق انسانی خود دست یابند. یکی از هنرمندان دعوت شده به این جشنواره آسو خان محمدی، عکاس جوانی بود که در چارچوب نمایشگاه عکس خود به مسائلی در راستای معنا و مفهوم فردیت و نقش جنسیت در جمهوری اسلامی پرداخت و عکس برخی از کسانی را به نمایش گذاشت که از طریق عمل جراحی تغییر جنسیت دادند. در ادامه برنامه این هفته صدای دیگر، گفتگوی همکارم شهرام میریان را با این زن جوان ایرانی میشنویم.
این صدای رادیو فرداست.
پیش از اینکه بپرزیم به کارهای شما، خیلی خوشحال میشم راجع به خودتون یه سری سوالایی رو مطرح کنم که چند سال هست شما وارد دنیای تصویر شدین و اصولا نگاهتون به این دنیا چگونه است؟
رشته عکاسی کنکور دادم، سال 83 وارد دانشگاه آزاد شدم، دانشگاه آزاد اسلامی تهران. قبل از اون در رشته گرافیک تحصیل کرده بودم. به هر حال دوران کودکی و نوجوانی هم به کار هنری انجام میدادیم. به هر حال نمیتونم دقیقا بگم از که شروع کردم، همیشه بوده، ولی عکاسی به صورت جدی همون موقعی بود که دانشگاه قبول شدم.
خانم خان محمدی، من میبینم که عکسای شما سیاه‌سفید است. در آغاز ببینید چرا عکسای سیاه‌سفید رو آوردی؟
بیشتر عکسای سیاه‌سفید بوده، چون اصولا ما توی دانشگاه با عکاسی سیاه‌سفید شروع می‌کنیم و بعد عکاسی رنگی ادامه میدیم. منتها سیاه‌سفید برای من خیلی بهتره، چون احساس میکنم که کارایی که میخوام نشون بدم، فکری که دارم و با سیاه‌سفید بهتر میتونم از از کادر بندی یا اینکه اون موضوع رو بخوام نشون بدم، سیاه‌سفید مطمئنن بهتره.
این رسم هستش در ایران، به خصوص همکارای شما هنرمندانی که در راستای عکس و عکاسی فعال هستن، اینها عکساشون رو دستکاری میکنن و به صورت کلاژ مطرح میکنن، ولی من میبینم که در این کارهای شما مثل که خیلی کم هست، درسته؟
بله، عکس رو من سعی میکنم زیاد دستکاری نکنم، اگه اینکه خود اون صحنه رو بخوام بچینم و توی خود عکس زیاد دستکاری نمیکنم.
خانم آسو خان محمدی، در این کارهای شما بخشش به خصوص راجع به انسان‌هاییست که در واقع خواستن که تغییر جنسیت بدن و اینجا به قشنگ به خوبی دیده میشه، عکسایی هستن. شما نگاهتون اصولاً به این جراحی و کسانی که دوست دارن به هر حال تغییر جنسیت بدن و خب خواسته طبیعیشون هست چی هست؟
این کنجکاوی من بود که رفتم سراغ این موضوع، برای اینکه برای منم جالب بود این آدم ها رو بشناسم، اینکه چرا میخوان این کار رو بکنن، و خوشبختانه این شانس رو داشتم که در طول این پروژه با خیلی هاشون آشنا بشم و خب به عنوان هنرمند با اینا برخورد کردم، دوست شدم و ازشون عکس گرفتم و اونا واقعا دوستای خوب من هستن. من یک هنرمندم و یه سری عکسای گرفتم، شاید بتونید با دیدن عکسام به حرفای من برسید.
شما اصولا وقتی که با این انسان‌ها برخورد میکنید، نگاهش هنری شما در درجه اول نسبت به این موضوع مهمی یا اون نگاه اجتماعی و اصولا حس همدردی با اینها دارین شما؟
همه اینا با هم قاطی میشه وقتی که بخوای یه کار خوب انجام بدی. این نیست که فقط دوربینتو بگیری دور از اونو و وایسی و یه مثلا تقیه عکس بگیری. وقتی که قاطی مسائلشون میشی، وقتی که کنارشون راه میری تو خیابون، اون حسو میگیری و بعد عکاسی میکنی. خیلی خوبه و من واقعا اینطوری تونستم موفق باشم توی این عکسام و حتی عکسای دیگه، یعنی مجموعه درکم من حدود 2000 تا عکس قبلش گرفته بودم و خب کم کم بعدش به این تصاویر رسیدم. درست الان دنیای دیجیتاله و همه چیزو میخوان سریع آنلاین مثلا به هم انتقال بدن، ولی بازم حالت شرقی بودن و من سعی کردم حفظ کنم اون، اینکه طولانی مدت روی مسئله فوکوس کنم و سعی کنم که تصویر خوبی رو ارائه بدم.
اصولا وقتی بخوایم نگاه کنیم به کارهای شما، می‌بینیم که زن جاری هست. چرا نگاهی به دنیای مردان نینداختید؟
موضوع اصلی ترانسکشوال ها مردا هستن، حتی مردایی که میخوان تغییر جنسیت بدن و خیلی دوست دارن که زن باشن و همه سعیشون بر اینه. قطعا یه زن ایرانی ممکنه که این مسائل برش پررنگ تر باشه، ولی من بیشتر به انسان پرداختم و تأثیراتی که روی هم میذارن، اینکه بعضیا شی میشن، بعضیا کالا میشن، یا اینکه بعضیا تأثیرشون رو میتونی توی طبیعت ببینی، مثل مجموعه درکم که برای من مثل نقاشی هن، هر کدومشون یه تابلو نقاشی زیبا.
شما صحبت از نقاشی کردیم، برحال کار تخصصی شما عکاسی هست و عکس، اصولا فکر می‌کنید چه تفاوتی بین این دو هنر است؟
الان دیگه مدیا و اینا قاطی هنر شده و مسخره است بخوایم جدا کنیم. همه به هم پیوستن و الان هنرمندا همه اینا رو با هم قاطی میکنن، ازش استفاده میکنن برای اینکه بتونن حرف خودشون رو بهتر بزنن. ما در اوایل عکاسی که وقتی که این صنعت وارد دنیای هنر میشه، عکسایی داریم که کاملا شبیه نقاشی هستن اگر دقت کنید توی تاریخ عکاسی، که بعد کم کم مسائل تجریدی و این چیزا واردش میشه. همیشه این میل بوده توی هنرمندا که عکسایی بگیرن مثل نقاشی.
بله.
ولی خب مهم اینه که حرفشون رو چطوری بتونن بزنن یا اینکه چی بخوان بگن.
خب همین روبروم یک سری عکس هست که در واقع میبینیم عروس خانمایی هستن که با نگاه‌های متفاوت شما به اونا پرداختین. این خانم‌ها که الان اینجا هستن دیده میشن، اینها در واقع خانم‌های معمولی هستن یا کسانی هستن که شما گلچین کردین و در واقع میشه گفتش که مدل هستن؟
اینا والا دوستای من هستن. دوستای من هستن که ازشون خواهش کردم با من همکاری کنن و بیشتر مهم برام لباسه بوده و اینکه زنی که به صورت یک شی در اومده، یک کالا، و اون نایلونی که دورش به صورت لباس عروس پیچیدم دقیقاً جریانو تعریف میکنه که چی خواستم بگم.
با به پایان رسیدن گفتگوی شهرام میریان با خانم آسو خان محمدی، برنامه این هفته صدای دیگر نیز به پایان میرسد. با این امید که در چهارمین هفته از بهار روزهایی شاد و سرشار از موفقیت را پیش رو داشته باشید، تا هفته دیگر و برنامه دیگر سربلند باشید و پیروز.
برنامه صدای دیگر را میشنیدیم که رویا کریمی آن را تهیه کرده بود و در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب میرسیم. اما بیاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و میتوانید با هر یک از این ابزار ارتباطی در واقع با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل مورد توجهتون اظهار نظر کنید. و فیلتر شکن امروز رو هم خدمتون عرض میکنم که هست domsefid.com domsefid.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. تا لحظات دیگر مهین گرجی گزیده‌ای از خبرها را با آگاهی میرساند. روزگارتان خوش.